ساعت 6 عصر ایران، صدای فردا. راهپیمایی روز کارگر در برخی کشورهای اروپایی به تظاهرات علیه سیاست‌های ریاضت اقتصادی تبدیل شد. سندیکای کارگران شرکت واحد تهران خواستار پرداخت دستمزدهای معوقه و توقف اخراج کارگران شد. علی لاریجانی از بخشنامه جدید محمود احمدی نژاد انتقاد کرد. از خوششنوندگان عجمن، شرکت کنندگان در راهپیمایی روز کارگر در برخی کشورهای اروپایی به تظاهرات علیه سیاست‌های ریاضت اقتصادی در منطقه یورو پرداختند. بنابر گزارش خبرگزاری‌ها، روز سه‌شنبه در یونان، پرتغال، اسپانیا و فرانسه شرکت کنندگان در راهپیمایی روز کارگر به شعار دادن علیه سیاست‌های ریاضت اقتصادی پرداختند. در این چارچوب کارکنان حمل و نقل عمومی در یونان دست به یک اعتصاب 24 ساعته زدند. در فرانسه نیز که در روزهای آینده شاهد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری است، طرفداران نیکولا سارکوزی و فرانسوا اولاند، دو نامزد انتخابات، تلاش کردند از روز کارگر برای تبلیغات انتخاباتی استفاده کنند. در ایران سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با انتشار بیانیه‌ای خواستار پرداخت فوری دستمزدهای معوقه و متوقف شدن اخراج و بیکارسازی کارگران شد. این تشکل مستقل کارگری با انتشار بیانیه‌ای در وبسایت خود به مناسبت روز جهانی کار، خواستار آزادی بی قید و شرط تأسیس تشکل‌های مستقل کارگری، آزادی اعتصاب و اعتراض کارگران و تعیین دستمزدها توسط نمایندگان واقعی کارگران شده است. این بیانیه همچنین خواستار محو قراردادهای موقت و سفید امضا، برچیده شدن شرکت‌های پیمانکاری و انعقاد قرارداد مستقیم و دست جمعی با کارگران شده است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با انتقاد از تغییر قانون کار توسط دولت، تغییرات در این قانون را موجب فقر و بیکاری روزافزون کارگران دانسته است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، بخشنامه جدید محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی را مورد انتقاد قرار داده است. وی روز سه‌شنبه در ادامه تنش‌های لفظی بین سران قوای سگانه جمهوری اسلامی در روزهای اخیر گفت صدور بخشنامه جدید از سوی محمود احمدی نژاد ضرورتی نداشت. بنابر گزارش خبرگزاری فارس، علی لاریجانی گفت قانون اساسی همه موضوعات را مشخص کرده و این دعوا ندارد و نباید با اقداماتی ذهنها را مشوش کنیم. محمود احمدی نژاد اخیراً اعلام کرده مکاتبات رئیس مجلس با دستگاه‌های اجرایی درباره لغو برخی مصوبات خلاف قانون اساسی است و دستگاه‌های اجرایی نباید به آن عمل کنند. ساعت 18:03 ایران و در اینجا مستند رادیویی انفرادی از سری برنامه‌های جدید رادیو فردا را می‌شنویم که سومین بخش آن است و این برنامه را وحید پوراستاد تهیه می‌کند.
انفرادی داستان زندانیان سیاسی است، داستان انسانهایی که بعد از انقلاب اسلامی تا به امروز روزها و شبهای بسیاری را در سلولهای کوچک انفرادی گذراندند. زندانیان سیاسی که روح و جسمشان با دیوارهای به هم فشرده سلولها مبارزه می کرد تا بتوانند فضای کوچک انفرادیها و یا مکانهایی شبیه به قبر را تحمل کنند. درون این چهار دیواریها رمز و رازهای بسیاری نهفته است. با من وحید پوراستاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند انفرادی شما را به درون این چهار دیواری و یا شبه قبرها ببرم تا زندانیان سیاسی سه دهه اخیر از روزگار دلهور آور خود برای شما بگویند. اتومبیل جلویت می پیچد و ترمزی شدید می کند. هنوز به خودت نیامده ای، سه نفر از ماشین بیرون میپرند و در یک لحظه داخل اتومبیل پرتابت میکنند. سرت را با فشار زیر صندلی میبرند. هیچ حرکتی نمیتوانی بکنی. اتومبیل با سرعت حرکت میکند. دقایقی بعد سرعت اتومبیل کندتر میشود. کمی بعد صدای دری را میشنوی که باز میشود. اتومبیل از حرکت می ایستد. چشمانت را با چشم‌بند می بندند و از چند پله پایین می روید. آن سوتر صدای باز و بسته شدن در را می شنوی. احساس می کنی وارد یک زیرزمین شده ای. کیانوش سنجری یک فعال دانشجویی بود و در بین سالهای 79 تا 85 خورشیدی بارها بازداشت شد. مجموعاً 2 سال در زندان بوده و 9 ماه در انفرادی. آقای سنجری چند روز هم توسط افرادی ناشناس بازداشت شد که حدس می‌زند او را به بازداشتگاهی متعلق به نیروی انتظامی برده بودند در نزدیکی وزارت خارجه.
چند تا پله خود رفتیم پایین، معلومه که این بازداشتگاه زیر یه زیرزمینی هست و شب بود، ما رو هر کدومون انداختن داخل یک سلول. سلول کاملا تاریک، هیچ نوری توی سلول نبود، ولی چند ساعت گذشت انقدر تعداد بازداشتی زیاد بود که در سلولا باز شد. توی هر سلول 5-6 نفر وارد کردن و چون هیچ روزنه‌ای به بیرون نبود و ما واقعا داشتیم نفس تنگی میگرفتیم، هر کدومون بلند میشد به نوبت پیرنش رو مثل پنکه تو هوا میچرخوند که یه هوایی توی این هوای سلول بچرخه که ما بتونیم نفس بکشیم. به هر حال که برای خواب نبود، برای تا صبح که ما بیدار بودیم که صبح با در زدیم، از پشت در باز کردیم که کل این کاریدور پر از این بازداشتی‌ها شده و بعد دیگه متوجه شدیم که یه بازداشتگاهی با 2 ردیف سلول انفرادی داخل یک سوله مانند که یه طرفش هم چند تا سلول عمومی بود.
سلول‌های انفرادی در بازداشتگاه‌های مخفی از همان سال‌های ابتدایی دهه 60 وجود داشت، اما از دهه 70 خورشیدی به بعد بیشتر و علنی‌تر شد. بازداشت تعداد زیادی از مدیران شهرداری تهران در سال 77 و انتقال برخی از آنان به بازداشتگاه‌های مخفی از جمله بازداشتگاه وصال که توسط حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی اداره می‌شد، وجود بازداشتگاه‌های مخفی را بیش از پیش مورد توجه قرار داد، به ویژه وقتی که این شهرداران اعلام کردند در این بازداشتگاه تحت اذیت و آزار جسمی و روانی قرار گرفتند. روزبه میر ابراهیمی که یک روزنامه نگار است، یکی از افرادی است که در سال 83 و در پرونده موسوم به وبلاگ نویسان 60 روز به یکی از سلول‌های انفرادی در بازداشتگاه‌های مخفی تحت کنترل حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی منتقل شد.
لحظه یکی از خونه ما رو بازداشت کردن و بردن، از همون لحظه چشم من بسته شده بودن و بعد کسی اومد گردن من رو گرفت و کشید از ماشین بیرون و من رو تحویل دادم به یه نفر دیگه. اون فرد دیگه خب من رو برد یه اتاقی و گفتش که لباسات رو بکن و من کامل لخت شدم. بعد یه مدتی دوباره گفتش که خب الان لباس زیرت رو بپوش و شلوار و پیرهنم هم داد که بپوشم. رفتم من رو برد و انداخت توی یه سلول. فضای سلول رو میشه اینجوری بگم که به اندازه دقیقاً قبر بود، یعنی وقتی میخوابیدم اونجا 4 انگشت سرم به دیوار روبرو فاصله داشت، پاهم 4 انگشت به در سلول و از سلول هم به اندازه آرنج هم با دیوار فاصله داشتم و کاملا در حد خوابیدن داشتش. بعد کل سلول رنگ سبز داشت، اگر چیزی خیلی عذاب میداد در اون مخفی به جز نور کم و پنجره نداشتن به بیرون و تقریبا من رو آفتاب رو مدت ها ندیدم. صدای هواکش بند بود که به شدت روی اعصاب همه ما سوهام میکشید و آزاردهنده بودش.
روشن کردن دستگاه هواکش با صدای بسیار ناهنجار، صدای بلند نوه خانی طی ساعات متوالی از تجربیات برخی از زندانیان است که به سلول‌های انفرادی در بازداشتگاه‌های مخفی افتادند. اما لرزیدن مکرر سلول به خاطر صدای بلند شدن هواپیما تجربه دیگری است که کوروش صحتی فعال دانشجویی دارد که بیش از 2 سال بین سالهای 77 تا 85 در زندان بود و 9 ماه از این مدت را در انفرادی گذراند. آقای صحتی نیز تجربه 1 ماه زندان در بازداشتگاه مخفی را دارد.
از زندان عشرت آباد 59 ما رو منتقل کردن اونجا. زندان مخفی بود، 1.5 در 2 متر بود که فقط میتونستیم دراز بکشیم توش. داخل سلول چون نزدیک به فرودگاه قرار داشت مرتب میلرزید و ما نمیتونستیم راحت بخوابیم. بعد ما متوجه شدیم که پادگان جی هست متعلق به وزارت دفاع که نمونه بارزی از زندان‌های مخفی و اختصاصی است که بازداشت غیرقانونی صورت میگیره اونجا. یکی از دوستان من هم یک فعال دانشجوی 20 ساله بود که اونجا سکته کرد و با وثیقه دادگاه انقلاب آزادش کرد.
سال 1375 است. فرج سرکوهی نویسنده و سردبیر مجله آدینه برای دیدار از خانواده خود در کشور آلمان به فرودگاه می رود، اما توسط مأموران امنیتی روبوده می شود. مقامات امنیتی اعلام می کنند که او دستگیر نشده و در اروپا به سر می برد. سرکوهی 47 روز در زندان مخفی وزارت اطلاعات به سر برد.
من از فرودگاه رو بودن و چون قصدشون بود که منو بکشن بدون اینکه مسئولیت چه بر عهده بگیرن. بنابراین آقای رفسنجانی رئیس جمهور رسما اعلام کرد در مصاحبهش که فرج سرکوهی در آلمان و هلند هست. به همین دلیل وزارت اطلاعات این کار کرده بود، نمیتونست منو ببره به زندانهای معمولی چون اون وقت من دیده میشدم. منو به یک جایی بردن که خودشون اصطلاحا میگن از مقرهای وزارت اطلاعات. مقر عبارت از آپارتمانها، ساختمانهایی هستش که اینا در نقاط مختلف شهر دارن و البته مخفی هستش. در این مقرها معمولا کسانی نگه میدارن که میخوان که هیچ کسی اونها رو نبینه یا همه کسانی که اینا نمیخوان اعلام کنن که دستگیر کردیم. انفرادی های این مقرها هم شبیه هست به انفرادی های معمولی، یعنی در همه دنیا حتی در آشویتس هم انفرادی ها ساختمانش یک جور هست، یعنی یه اتاق کوچکی هستش که معمولا یک رنگ سفید زرد دلمرده ای داره با یک لامپ بسیار ضعیفی در بالا و در آهنی و دریچه ای که نگهبان از اون به شما نگاه کنه.
فرج سرکوهی پس از آزادی در یک کنفرانس مطبوعاتی به دروغ اقرار کرد که در اروپا بوده و تازه به ایران بازگشته است. برخی از نمایندگان در دوره ششم مجلس در ابتدای دهه 80 خورشیدی تلاش کردند بازداشتگاه‌های غیرقانونی تعطیل شود و یا زیر نظر سازمان زندان‌ها قرار گیرد، تلاشی که هیچ حاصلی نداشت. فاطمه حقیقت‌جو نماینده سابق مجلس و عضو کمیته بازدید از زندان‌ها در مجلس ششم:
البته هیچ وقت ما موفق نشدیم که بدونیم چند تا زندان امنیتی وجود داره. بنابراین ما نه اون موقع میتونستیم کاملا کنترل بکنیم دستگاه‌های امنیتی، به دلیل اینکه حتی اگر یک زندانی مثل زندان 59-25 غیره و غیره مورد شناسایی قرار میگرفت، مورد نظارت قرار میگرفت، باز این امکان بود و هست برای نیروهای امنیتی که حتی یک خونه رو تبدیل به زندان بکنن. من خودم جوونی رو دیدم که شاید 20 سال داشت و در سالگرد 18 تیر بازداشت شده بود. اون رو به یه جای موقت برده بودن، زیر زمین یه پایگاه بسیج بوده قبل از اینکه به زندان اوین منتقل بشه و در اونجا علامت 18 رو حکاکی کرده بودن در پشتش و من خودم با چشم خودم دیدم.
گره چشمند به سر زندانی فشار می آورد. پس از یک بازجویی طولانی و خسته کننده سلولش را عوض می کنند. در باز می شود. زندانی در حالی که هنوز چشمند به چشم دارد وارد سلول می شود. در پشت سرش قفل می شود. زندانی چشمندش را بر می دارد. مات و مبهوت به سلول نگاه می کند. هیچ چیزی جز سفیدی مطلق نمی بیند. پتو سفید، تشک کف سلول سفید، لیوان و بشقاب پلاستیکی سفید، نور مهتابی سفید، دیوارهای سلول کاشیهای سفید. اینجا حتی غذا نیز همیشه سفید است، پنیر و برنج و ماست. اینجا سلول‌های سفید و مخفی زیر نظر نیروهای امنیتی است. زندانی پس از چند روز از سفیدی مطلق دچار روان پریشی و توهم شده و با مشت به در می‌کوبد. در برنامه بعدی شما را به سلول‌های انفرادی دهه 60 می‌برم که درون هر سلول بیش از 20 نفر را زندانی می‌کردند.
تصور بکنید بین 20 تا 25 نفر باید توی این سلول جا می‌دادن. روی پنجره بالای سلولم که یه حالت تاخچه مانند کوچیکی بود دو نفر باید می‌شستن.